بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الخامس تبعیت و دلالت للاراده. امر پنجم از 13 امری که صاحب کفایه در مقدمه ذکر فرموده تبعیت و دلالت للاراده هستش. از جناب بو علی و جناب خواجه نصیر نقل شده که این دو بزرگوار فرمودند که دلالت الفاظ بر معانی خودشون تابع اراده لافظه. این جمله از این دو بزرگوار نقل شد. بعد مرحوم آخوند در کفایه فرمود که صاحب فصول از این جمله این چنین فهمیده که الفاظ برای معانی وضع نشدند، بلکه وضع شدن برای معانی مقصوده. مرحوم آخوند اشکال کرد بر صاحب فصول و حمله کرد به صاحب فصول، گفت مقصود علمین این بوده که الفاظ که وضع میشن برای معانی دو تا مدلول دارن، یه مدلول تصوری دارن یه مدلول تصدیقی. مدلول تصوری یعنی تصور معنا. خب تصور معنا تابع اراده نیست. اگر دیوار به لفظ انسان تلفظ کنه ما معنای انسان رو تصور میکنیم، بلکه مراد تصدیقی است، یعنی متکلم اراده کرده تفهیم این معنا را. تصدیق به این که متکلم اراده کرده تفهیم چه معنایی تابع اراده متکلم. این رو مرحوم آخوند در کفایه صفحه 17 متعرض شده به چاپ آل‌بیت. بعد وارد شدیم در تحقیق این کلمه این دو بزرگوار. خدمت شما عرض کنم برای تحقیق کلام این دو بزرگوار عبارت خاجر از کتاب جوهر النزید نقل کردم. مرحوم خاجر در کتاب متن جوهر النزید عبارتی داره به این مضمون که اللفظ یدل علی تمام معناه بالمطابقه و علی جزئهی به تزمون و علا ملزومهی خارجن انهو بالالتزام. کتاب جوهر النزید صفحه 8. این عبارت در اقسام سگانه دلالت مرحوم خواجه فرموده. مرحوم علامه شارح مد مؤلف کتاب الجوهر بعد از اینکه این کلام را شرح داده فرموده است که این تعریف تمام نیست، این تعریف اشکال داره و شروع کرده به اشکال بر این تعریف. گفته شما در نظر بگیرید یک لفظی ره که به اشتراک لفظی، بحث امروز ما از اینجاست، شما لفظی ره در نظر بگیرید که به اشتراک لفظی برای دو تا معنا وضع بشه، برای دو تا معنا وضع بشه. اولا برای یک معنا وضع بشه لفظ و ثانیا برای جزء معنای اول دوباره وضع بشه. مثلا ما انسان رو وضع کنیم، لفظ انسان رو برای دو معنا، اولا وضع کنیم مثلا برای حیوان ناطق، بعد وضع کنیم برای چی؟ برای حیوان. حیوان جزء المعنا هستش. پس کلمه انسان دارای دو تا معناست، دارای دو تا وضعه. وضع شده برای حیوان ناطق و وضع شده برای چی؟ برای حیوان تنها. برای دو تا معنا وضع شده. به نحو اشتراک لفظی. در اینجا سوال میکنیم که دلالت لفظ انسان بر حیوان بالمطابقه است یا به تزمن؟ کدوم یک از این دو تا دلالت رو داره؟ بالمطابقه یا به تزمن؟ خب معلومه که دلالتش بر حیوان هر دو دلالت رو داره، از اون حیث که موضوع له جبل مطابقه در وضع اول، از اون حیث که جزء الموضوع له، معذرت میخوام، از اون حیث که موضوع له در وضع دوم، چون وضع رو برای حیوان، از اون حیث که جزء موضوع له در وضع اول، در وضع اول وضع رو برای حیوان ناطق، جزء موضوع له میشه چی؟ دلالت تزمونی. پس دلالت لفظ انسان بر حیوان به یک اعتبار دلالت مطابقی است و به یک اعتبار دلالت تزمونی است. خب ما نمیتونیم بگیم که دلالت، خب مرحوم خواجه که گفت دلالت لفظ علا جزء المعنا به تزمون، خب دلالت لفظ انسان رو بر حیوان شامل میشه، و حال اینکه دلالت لفظ انسان بر حیوان به اعتبار دوم چیه؟ به تزمن نیست، بلکه به مطابقه است. و دلالت لفظ انسان بر حیوان به اعتبار دوم به مطابقه هست، به اعتبار اول به تزمنه. اگر بگیم دلالت لفظ علا تمام الموضوع له بالمطابقه، لفظ انسان بر حیوان بالمطابقه هست، اما به اعتبار اول چیه؟ به تزمنه. پس بنابراین جناب علامه اشکال کرده بر خواجه نصیر، بر مرحوم خواجه نصیر اشکال کرده که شما این تعریفاتون تداخل داره با هم. الان از شما میپرسیم دلالت لفظ انسان بر حیوان بالمطابقه است یا چی؟ به تزمون. هر دو تعریف، این تعبیر مطابقه و تزمون صدق میکنه، اما در وقتی که تعریف مطابقه صدق میکنه، تزمون هم صدق میکنه. وقتی که تعریف تزمون صادقه، تعریف مطابقه هم چیه؟ صادقه. پس مرحوم خواجه اشکال میکنه بر مرحوم علامه، اشکال میکنه بر مرحوم خواجه که این تعریف شما تداخل داره. شما گفتین دلالت لفظ علی تمام المعنا به مطابقه، و حال اینکه دلالت لفظ انسان بر حیوان در عینی که تمام معنا هست به تضمن هم هست، اما به یک اعتبار دیگه. و دلالت لفظ علی جزء المعنا گفتین شما به تضمن، دلالت لفظ انسان بر حیوان اگرچه به تضمن هست اما به مطابقه هم هست، به یک اعتبار به مطابقه است چون تمام الموضوع له، به یک اعتبار تضمن چون جزء الموضوع له. این اشکال مرحوم علامه است بر خواجه، و این همین اشکال رو در دلالت التزامی هم باز دورهش مطرح کرده. دو تا وضع داره، دو تا معنا داره، یک معنای انسان حیوان ناطقه، یک معنای انسان حیوانه. فرض کردیم که داره دو تا وضع شده، تارتن وضع شده برای حیوان ناطق و تارتن وضع شده برای چی؟ برای حیوان. خب این دو تا تعریف در اینجا تداخل پیدا میکنه. مثال واقعیش بعضی ها گفتن مثل کلمه آدمه. کلمه آدم گفتن برای دو تا معنا داره، یکی الانسان الاول یا انسان نخستین، یکی معناش الانسانه. میگیم فلانی آدم است، نه اینکه این حضرت آدمی، آدم و ابوالبشر مراد نیست. یا میگیم جد ما آدم است. کلمه آدم مشترک لفظی است بین دو تا معنا، یکی الانسان الاول، یکی الانسان. الانسان الاول انسان میشه جزء المعنا، اما وضع برای الانسان دیگه انسان جزء المعنا نیست، تمام المعنا است، تمام الموضوع له ماست. بله؟ نه، کلمه آدم مشترک لفظیه، مثل انسان نیست. مثلا نه، ببینید کلمه آدم مثل انسان نیست. انسان به من و شما اطلاق میشه، میگیم من انسانم، شما انسانی، زید انسان است. کلمه انسان مشترک لفظی دو تا معنا داره، یه معنای خاص داره که ابوالبشره، یه معنای عام داره که انسانه. وقت معنای ابوالبشر جزئی از معناش یه انسانه، انسانون کذا، اون کذا خصوصیتیست که منحصرش میکنه به ابوالبشر. آدم اسم است برای انسانون کذا، انسانی با خصوصیت کذا، که این کذا خصوصیت منحصر در حضرت آدمه. فرض کنیم اون خصوصیت انسان نخستین، اسم است برای انسان نخستین. میدونید که در اعلام شخصیه مصداق و موزون له با هم اتحاد دارند، با هم یک شی، هم مصداق و هم موزون له. بسیط میشه؟ نه، بسیط نیستش. انسان اسم برای این موجود هستش. البته این که میخوام بگم مثالی گفته که محل مناقشه هست، اما یه مثالی است که برای تقریب به ذهنه. میتونیم مثال فرضی خودمون درست کنیم، چون غرض ایشان هم معنیش مثال حقیقی باشه. میگه اگر یک لفظی وضع بشه برای معنا و جزء المعنا، کما این که بعضی‌ها گفتن مثلا کلمه بیت باز این طوره، دو تا معنا داره، یکی به معنای اتاق، یکی به معنای خانه است. اتاق در تعریف بیت اخذ شده، میشه جزء المعنا. بیت هم بر اتاق اطلاق میشه، هم بر خانه. حالا قطع نظر از این که این مثال ها درست باشه یا نادرست، همین که فرضم داشته باشه کافیه.
چه اشکالی داره که دو دلالتش،
یعنی دو دلالتش باشه، اشکالی به تعریف که محطوطات وارد نمیشه؟ خب چرا دیگه، الان اگر دلالت لفظ انسان بر حیوان، کدوم تعریف شاملش میشه؟ هر دو تعریف شاملش میشه. بله، این دو تا دلالت رو داره. و حال اینکه این دو تا دلالت به دو اعتباره، از اون حیث که مدلول مطابقی است که مدلول تضمنی نیست. به عبارت دیگر کلمه انسان دو معنا داره، در یک معنا حیوان میشه مدلول مطابقی و در معنای دوم حیوان میشه مدلول چی؟ تضمنی. دو تا معنا داره. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش شما یه اشکالی داره که بعد وارد نقد کلام خواجه بشم اشکالش روشن میشه. منتها دقت بشه، خود ایشان این اشکال رو مرحوم علامه به استادش گفته و خود استادش کلام خودش توضیح داده که خواهم گفت. خب نه، تعریف ناقصه. ما باید طوری تعریف کنیم که وقتی دلالت، خوب دقت کنیم، دلالت لفظ انسان بر حیوان تضمنی است، دیگه دلالت مطابقی اونجا رو نگیره.
اگر یه دلالت اشتباه شده، این یه دلالت بالاخره تضمنی یا مطابقی، ولی دیگه دو تا دلالت
این اشکالی بر فرمای شما هست که باز بعد متعرض میشم، همین الان متعرض میشم. ببینید شما وقتی که میگین یک دلالت هست، ناظر به دلالت فعلی هستین شما. کلام علامه این نیست. کلام علامه رو توضیح خواهم داد در اشکال بر مرحوم خواجه نصیر. اینو پس دقت کنید، ایشان میگه که این تعریف ایشان تعریف ناقصیه. خود ایشان یه قیدی رو اضافه میکنه، میگه اگه ما یه قید رو اضافه کنیم این اشکال دیگه وارد نیست. اون قید چیه؟ میگه اگر بگیم دلالت اللفظ علا تمام المعنا من حیث و هو کذالک بالمطابقه یا مطابقی، دلالت لفظ بر تمام معنا از اون حیث که تمام المعنا هست، این دلالت بالمطابقه است. دلالت اللفظ علا جزء المعنا من حیث و هو کذالک از اون حیث که جزء معنا هست، نه از اون حیث که مدلوله، از اون حیث که جزء معنا هست، چیه؟ این دلالت میشه به تضمن. پس این حیثیت را اگر ما در هر سه تعریف قید بزنیم، بگیم دلالت اللفظ علی تمام المعنا من حیث و هو کذالک، دلالت اللفظ علی جزء المعنا من حیث و هو کذالک، دلالت اللفظ علی لازم المعنا من حیث و هو کذالک، اینجا این دیگه تعریف سلیم میشه از اشکال. پس دلالت لفظ بر حیوان بالمطابقه است یا به تضمن؟ از اون حیث که تمام المعناست بالمطابقه است، از اون حیث که جزء المعناست به تضمن. تداخلی بین تعریفات پیدا نشد، چون دو حیث مختلف پیدا کرد، به اعتبار حیثیت تعدد آمد. بعد مرحوم علامه در همین کتاب شرح داره که من این اشکال رو بر استاد خودم مطرح کردم، به جناب علامه گفتم که این تعریف شما این اشکال رو داره، این تداخل درش لازم میاد. گاهی وقتا لازم میاد که هر دو تعریف برای یک مورد صدق کنه و مشخص نباشه کدوم یکی از تعریف ها در ما نحن و فیه چیه، از ما نحن و فی کدوم تعریف ها دقیقه یا کدوم تعریف درسته. این تداخل لازم میاد. میگه فرمادشون که استاد من این جواب رو داد، عبارت ایشان رو بخونم، فره ولقد اورد تو علیه قدس روحه، اشکال کردم بر علامه هذا الاشکال و اجاب به ان اللفظ، استاد ما این جواب رو داد و عجاب و ان اللفظ لا يدل بذاتهی علی معنا، دلالت لفظ بر معنای خودش ذاتی نیست. لا يدل بذاتهی علی معنا بل به اعتبار الارادت و القصد، بلکه دلالت لفظ بر معنا تابع اراده و قصد که لافظ و متکلمه. نگفته لافظ و متکلم، اما خب معلوم مراد ایشان از اراده و قصد، اراده و قصد لافظه. بل به اعتبار الارادت و القصد و لفظو هین ما یراد منه المعنى المطابقی، وقتی که لافظ لفظی را استعمال میکنه و مرادش معنای مطابقی است، که مثلا معنای مطابقی چیه؟ معنای مطابقی مثلا حیوان ناطقه. اینما یراد منها المعنى المطابقی لا یراد منها المعنى التزمنی، یعنی کلمه انسان رو با توجه به حیوان ناطق استعمال کرده، نه با توجه به چی؟ به حیوان، با توجه به حیوان ناطق استعمال کرده. فهوه انما یدل علی معنى واحد لا غیر، فقط یک معنا بیشتر نداره. و اون معنای واحد کدومه؟ حیوان ناطقه. حیوان چی میشه؟ میشه فقط و فقط مدلول تضمنی، دیگه مدلول چی؟ مطابقی نمیشه. اما اگر گفت انسان و اراده کرد حیوان، یعنی انسان لفظ انسان رو با توجه به معنای حیوان استعمال کرد، حیوان میشه فقط و فقط چی؟ مدلول مطابقی، دیگه مدلول تضمنی نمیشه. پس وقتی میگه رأیت انسانن صباح الیوم، متکلم میگه رأیت انسانن صباح الیوم، لفظ انسان رو با توجه به کدوم یکی از دو معنا استعمال کرده، معنای اول یا معنای دوم؟ چون استعمار در هر دو معنا یا ممکن نیست تا خارج از بحث ما هست. میگه رأیت انسانا صباح اليوم، لفظ انسان را متکلم با توجه به کدوم معنا در این کلام استعمال کرده؟ اگر با توجه به معنای حیوان ناطق استعمال کرده، حیوان چی میشه؟ فقط و فقط میشه مدلول تزمانی. اگر با توجه، خوب دقت کنیم، با توجه به معنای دوم که حیوانه استعمال کرده، رأیت و انسان صباح اليوم، حیوان میشه فقط و فقط چیه؟ معنای به اصطلاح میشه فقط و فقط معنای مطابقی، دیگه معنای تزمانی انسان نمیشه، میشه مدلول تزمانی فقط. پس هیچ تداخلی لازم نیامد. ان شاء الله بعد متعرض میشه. چرا؟ شما وقتی کلمه انسان رو با توجه به معنای حیوان ناطق به کار ببرین، حیوان میشه مدلول تزمونی این لفظ. حیوان میشه مدلول تزمونی. اما وقتی متکلم حیوان رو استعمال میکنه با توجه به معنای حیوان استعمالش میکنه، حیوان میشه مدلول چی؟ مطابقی. هیچ وقت نمیشه حیوان هم مدلول تزمونی بشه و هم مدلول مطابقی بشه. این جواب رو خواجه داده. و لفظ هین ما یراد منها المعنى المطابقی لا یراد منها المعنى التزمونی فهوه انما یدل على معنى واحد لا غیر. در اون معنای واحد نگاه میکنیم، حیوان یا تزمونیست یا مطابقیست، هر دو دیگه نمیشه. اگر متکلم با توجه به معنای حیوان ناطق استعمال کرده، چی میشه مدلول؟ تزمونی. اگر با توجه به معنای حیوان استعمال کرده، حیوان میشه مدلول مطابقی. بعد مرحوم علامه که این کلام و استادش نجواب داده، فرموده وفیه ناور، شاید تأمل و عشق تأمل کلام ایشا و فیه نظر کلام ایشا. حالا ما فقط نقل قول کردیم کلمه تصدیق و تصوری کار نبردن. حالا اصطلاح باشه نباشه، اما یه امریست که دیگه اصلش از گذشته هستش. این خوب دقت کنید، این ره مرحوم علامه اشکال کرد بر خواجه، بعد مرحوم علامه اشکالش به خواجه گفت. خواجه گفت آجون من، متکلم دلالت الفاظ تابع اراده و قصد متکلمه. متکلم وقتی میگفت رأیت و انسانا، من خواجه از شما سوال میکنم با توجه به کدوم معنا گفت انسانا؟ اگر با توجه به معنای اول بود، حیوان در اینجا فقط و فقط مدلول چیه؟ تزمونی است. اگر با توجه به معنای دوم بود، حیوان چی میشه؟ میشه فقط و فقط مدلول مطابقی. کجا میشه تداخل که یک مدلول هم مدلول مطابقی بشه و هم مدلول تزمونی بشه؟ من حیث و حوه کذاری در اراده نفت تعریف هم اخ نشده. ایشون میگه دلالت لفظ بر معنا تابع چیه؟ قصد. خودش ذاتی نیست، خودش ذاتی نیست، تابع قصد. خب وقتی متکلم گفت رأیت و انسانا صباح اليوم، این انسان رو با توجه به کدوم معنا استعمال کرد؟ یا معنا اول یا معنا دو، هر دو معنا که امکانش نیست، یا اگر امکانش هست مد نظر ما فعلا نیست. خب اگر فرض کردیم حیوان لفظ مشترکه دیگه، درست؟ آره. اگر حیوان لفظ مشترکه، اگر دیوار گفت انسان، حیوان نه مدلول مطابقیشه نه مدلول تزمونیش، هیچ کدوم نیست. خب دلالت هم جلوی دلالت که نمیشه. حالا اون همون چیز بود که گفتم متعرض خواهم شد. این فرمایش مرحوم خواجه و فرمایش مرحوم علامه و مرحوم علامه در آخرش فرموده و فیه نظر. فهم من از تفسیر این فی نظر اینه که علامه به ذهن ارتکاز خودش فهمیده بود که این کلام خواجه درست نیست، اما نمیتونست به فهم اشکالش کجاست. اگر میفهمید احتمالا جواب میداد، اما به سوء ذهنش هم یاد بود که نه، این جواب یک گیری داره، جواب حل مسئله نیست. بذار که وفیه نظر یعنی در سوء نفس ما چیه؟ نمیتونیم بپذیریم، اگرچه اشکالش هم چیه نمیتونیم کنیم. این در فلسفه بسیار بسیار اتفاق میفته و رائجه. کسانی که فلسفه میخونن ادله قائلین رو وقتی میبینن، یا ادله مؤلفین یا اون حکیم رو میبینن، مثلا ادله اصالت الوجود مرحوم حاجی در شرح منظومه و منظومه 6 تا دلیل بر اصالت الوجود اقامه کرد. انسان میبینه این دلیل تمام نیست، اما اشکالش هم متوجه میشه چیه. یعنی میتونه بگه آقا این دلیل شما این قسمتش مخدوشه. این خیلی مهمه که ما در ادله دائما به حال اقناع نفسی برسیم. تا جایی که به اقناع نفسی برسیدیم، برای بلد هم نیستیم ردش کنیم، معناش این نیستش که ردش کنیم، معناش اینه که لااقل قبولش هم نکنیم، بگیم وفیه نظر و فکر کرد. اما در توی ذهن انسان دلیل چیه نمیشینه. ایشان هم گویا کلام استادش نتونست بود اشکالش بگه، اما دیده بود به ارتکاز خودش این جوابم چیه درست نیست. خدمت شما عرض کنم که از کلام خواجه شروع کنیم، بعد بریم سراغ کلام علامه، بعد خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ کلام آخوند، کلام صاحب فصول هم که مرحوم آخوند خودش بس بود چون اونقدر حمله کرده بودش که بگه احتیاجی به این لذاره گفتونی چه حرفایی که شما میگنیم. لذات ما 4 تا کلام نقل کردیم: کلام صاحب فصول، کلام آخوند، کلام خواجه علامه و کلام خواجه. از کلام خواجه شروع کنیم، بعد سراغ علامه، بعد سراغ صاحب کفایه، و بعدم این امر پنجم تمام بشه. خدمت شما عرض کنم که بر کلام مرحوم خواجه 2 اشکال وارده، بر کلام خود خواجه نه کلام علامه. اینکه این بیانی که کردن کلام خواجه که فرمودن ذاتی نیست بلکه تابع اراده هستش، تابع قصد هستش، خدمت ما عرض کنم که 2 تا اشکال وارده. اشکال اول اینه، دقت کنید، دلالت الفاظ بر معناش ذاتی نیست، یعنی وضعیست، اعتباریست، قراردادیست، این تابع وضعه نه تابع اراده و قصد. یعنی مدلول الفاظ دائما، اینه در سال گذشته توضیح دادم، مدلول الفاظ دائما تصوری تصدیقی، مدلول لفظ نیست. وقت کلن مدلول رو به 2 قسم تقسیم میشه: مدلول تصوری و مدلول چی؟ تصدیقی. در سال گذشته اینه توضیح دادم، امروزم به اشاره خواهم کرد که الفاظ هیچ وقت مدلول تصدیقی ندارن. اون چه که مدلول دارن فقط و فقط مدلول چیه؟ تصوریست. مدلول تصدیقی که در باب الفاظ هست دقیقا مال الفاظ نیست، مربوط به فعل گفتاریست، یعنی تلفظ به این لفظه. ما یک فعل داریم به معنای حدثی، یعنی تلفظ به این لفظ، یکی لفظ داریم. من وقتی میگم علی، من الان یک تلفظ به لفظ علی کردم، یک لفظ علی داریم. وقتی منتقل میشیم به ذهن سامه، در ذهن سامه ما لفظ علی به صورت مسموع موجوده، این لفظ یک مدلولی داره، این مدلول دائما تصوریه. بله، جناب سامه علم پیدا کرد به تلفظ متکلم به لفظ چی؟ علی. این رو علم پیدا کرد. این یک تصدیقه. این تصدیق به تلفظ لافظ به لفظ علی میتونه منشأ چی باشه؟ یک تصدیقی باشه. اون تصدیق دوم میشه مدلول تصدیقی چی؟ اینه. بارها اینو عرض کردم که دائما مدلول یا تصوری است یا تصدیقی. مدلول لفظ نه تلفظ به لفظ. خیلی فرق است بین لفظ و تلفظ به لفظ. مدلول یک لفظ دائما تصوری است، اما مدلول تلفظ به یک لفظ دائما چیه؟ تصدیقیه. خوب دقت کنید، دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست، یعنی عقلی و طبعی نیست، وضعی است، اما نه اینکه ارادی و قصدی است، چون مدلول الفاظ دائما تصوری است و اون تابعی است از وضع یا هر چی گفتیم در وضع، نه تابع از قصد و اراده. اما منشأ دلالت تصوری چیه؟ منشأ دلالت تصوری انس ذهنی است، کما علیه المشهور، یا شرطی شدن لفظ است، کما هو المختار و مختار مرحوم آقای صدر. دلالت تصوری که دال و مدلول در ذهن ماست دائما منشأ یک دلالت تصوری یا انس ذهنی است یا شرطی شدن چیه؟ لفظه. هیچ ربطی به اراده و قصد چیه؟ نداره. فقط وضع از مقدمات اعداد چیه؟ از مقدمات اعدادی هست نسبت به اون انس یا شرطی شدن لفظ. لذا لفظ انسان در ذهن سامع شرطی شده باشد، خوب دقت کنید، با حیوان ناطق، او وقتی انسان رو میگه در ذهن ما چی تصور میاد؟ حیوان ناطق. اگر با حیوان شرطی شده باشه فقط حیوان تصور میشه، اگر با هر دو شرطی شده باشه هر دو جداگانه تصور میشه، دو تصور متعاقب تو ذهن ما میاد، تصور حیوان و حیوان ناطق. هیچ ربطی به اراده و قصد نداره. شاید تو ذهن شما این مطلب بود در انقرضی که به مرحوم خواجه داشتیم، که پس دقت کنیم دلالت لفظ دائما و دائما دلالت چیز تصوری، اصلا الفاظ دلالت تصدیقی ندارن. دلالت تصدیقی که ما داریم در باب الفاظ ما رو تلفظ به لفظه که به اصطلاحش میگیم فعل گفتاری. لفظ دائما دلالتش تصوری است و مدلولش دائما یک تصوره، و این دلالت تصوری در ذهن من و شما تابع چیه؟ دائما تابع شرطی شدن لفظ یا انس ذهنی است. مشهور انس ذهنی هست، منتها در علم جدید میگن تابع شرطی شدن چیه؟ لفظه. که این شرطی شدن رساله گذشته توضیح دادم که مرحوم آقای صدر پذیرفته و ما هم از علم تبعیت کردیم و پذیرفتیم. این لفظ انسان یا با یک معنا شرطی شده یا با دو معنا. اگر با یک معنا شرطی بشه همون معنا فقط تصورش میاد، اگر با هر دو معنا شرطی بشه همون دو تا معنا میاد تو ذهن. هیچ ربطی به اراده و قصد نداره. ایشون فرموده ذاتی نیست، درسته، اما بعد نتیجه گرفته که تابع اراده و قصد، تابع وضعه. هیچ ربطی به اراده و قصد نداره. وضع از علل معده چیه؟ انس ذهنی بنابر نظر مشهور، شرطی شدن الفاظ بنابر نظر ماست. این اشکال اول بر مرحوم خواجه. بفرمایید. کثرت استماع یکی از انواع وضع. وضع به سه قسم تقسیم میشه: وضع تعیینی، تعینی، استعمالی. این وضع میگیم به معنای وسیع کلمه است. انشاءالله فردا اشکال دوم. الحمدلله رب العالمین.